4 بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. رجب طیب اردوغان گفت ادامه کمک‌های مالی آمریکا به یگان‌های مدافع خلق در تصمیمات ترکیه تأثیر خواهد گذاشت. ارتش مصر میگوید در عملیات علیه شورشیان مسلح 10 تن را کشته و 400 نفر را دستگیر کرده است. و رکس تیلرسون خواهان افزایش کمک‌های مالی ائتلاف برای بازسازی عراق شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در هشداری تند به آمریکا گفت کسانی که میگویند اگر به آنها حمله شود جواب سختی میدهند، معلوم است که هیچ وقت در عمرشان سیلی عثمانی نخوردند. این سخنان در آستانه سفر رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا به ترکیه بیان شده است. پیشتر فرمانده نیروهای ائتلاف خطاب به ترکیه که از آمریکا خواسته بود نیروهایش را از شهر منبج در سوریه خارج کند گفته بود اگر به ما حمله کنید جواب سختی خواهید گرفت. نیروهای YPG با پشتیبانی آمریکا در تابستان گذشته منبج را از دست داعش آزاد کردند. ترکیه از اواخر دی ماه حمله به نیروهای YPG را در افرین سوریه آغاز کرده و از آمریکا خواسته است به پشتیبانی از YPG پایان دهد. آمریکا با آن مخالف است. این اختلاف اساس گفتگوهای بسیار حساس آقای تیلرسون در سفر به ترکیه را تشکیل خواهد داد. تیلرسون قرار است روز پنجشنبه به ترکیه برود. ارتش مصر روز سه‌شنبه اعلام کرد در ادامه عملیات علیه شورشیان مسلح در منطقه سینا 10 تن از آنان را کشته و 400 نفر از جمله شماری اتباع خارجی را دستگیر کرده است. سخنگوی ارتش مصر گفت نیروهای مشترک ارتش و پلیس از روز جمعه عملیات گسترده‌ای را علیه گروه‌های به گفته تروریستی و خلافکار در سراسر کشور آغاز کردند. بر اساس اطلاعیه ارتش 38 شورشی تا به حال در این عملیات کشته شدند. پس از حمله افراد مسلح در آذر ماه به مسجد صوفیان در شبه جزیره سینا که بیش از 300 کشته بر جای گذاشت، ژنرال عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر از نیروهای مسلح این کشور خواست ظرف 3 ماه شورشیان مسلح را شکست دهند. ژنرال سیسی برای انتخابات ریاست جمهوری مصر که قرار است در ماه مارس آینده برگزار شود خود را نامزد کرده است. رویترز به نقل از خبرگزاری‌های روسی از گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین همتای روس در روز دوشنبه درباره چگونگی کاهش اختلافات میان فلسطینی‌ها و اسرائیل گزارش داد. این تماس تلفنی اندکی پیش از دیدار محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان با رئیس جمهوری روسیه صورت گرفت. خبرگزاری‌های روسی با اشاره به دیدار آقای پوتین و عباس اعلام کردند که رئیس تشکیلات خودگردان گفته است فلسطینی‌ها دیگر نمی‌توانند آمریکا را به عنوان تنها میانجی گفتگوها با اسرائیل بپذیرند. این در حالی است که کاخ سفید در گزارش خود تنها به تسلیت آقای ترامپ درباره سقوط یک هواپیمای مسافربری روسی و گفتگو درباره کره شمالی با آقای پوتین اشاره کرده است. از پاییز گذشته که دونالد ترامپ اورشلیم یا بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت، روابط تشکیلات خودگردان فلسطینی و دولت آمریکا تیره شده است. و رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در نشست بازسازی عراق که در کویت برگزار شده است از اعضای ائتلاف علیه داعش خواست کمک‌های مالی خود را برای بازسازی عراق افزایش دهند وگرنه خطر بازگشت داعش وجود دارد. سرمایه‌گذاران و کمک دهندگان به عراق این هفته در کویت گرد هم آمدند تا کمک به بازسازی اقتصاد و زیرساخت‌های عراق را بررسی کنند. بسیاری از مناطق آزاد شده همچنان فاقد آب و برق و بیمارستان و مدرسه هستند. مقامات عراقی روز دوشنبه اعلام کردند که بازسازی این مناطق دست کم نیازمند 88 میلیارد دلار پول است. رکس تیلرسون در این نشست اعلام کرد که آمریکا 200 میلیون دلار دیگر برای کمک به ایجاد ثبات در مناطق آزاد شده سوریه اختصاص خواهد داد. اما پیش از حضور رکس تیلرسون در عراق، وی در آغاز سفر خاورمیانه خود روز دوشنبه در مصر با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری این کشور دیدار کرده بود. فرین آسمی همکارم با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که با توجه به درگیری ها در سوریه و هدف قرار گرفتن یک پهپاد ایرانی از سوی اسرائیل و موجی از حملات از سوی اسرائیل به سمت سوریه، سفر وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه را چگونه ارزیابی می‌کند. علی صدرزاده در آلمان.
فکر میکنم نقطه اصلی یا نقطه مرکزی مسافرت آقای تیلرسون به خاورمیانه مسئله اختلافاتی است که آمریکا با ترکیه داره بر سر مسئله سوریه و رفتار ترکیه و یا حمله ترکیه به سوریه، ولی همونطور که شما گفتید مسئله نیروهای ایرانی در سوریه و حمله اسرائیل هم به اون اضافه شده که اسرائیل خیلی صراحتاً ظاهراً از طریق دولت‌های اروپایی به ایران اخطار داده که هرگز اجازه نخواهد داد که ایران در سوریه پایگاه درست بکنه. احتمالاً آقای تیلرسون هم برای پشتیبانی بیشتر به اسرائیل برای فعالیت‌هایش در سوریه است. ولی همونطوری گفتم مهمترین نقطه اصلی که برنامه ریزی شده بود در آمریکا مسئله سوریه بود و در بین مسئله سوریه اختلافی است که بین آمریکا و ترکیه بر سر مسئله سوریه به وجود اومد.
آقای اسدزاده اشاره کردیم به ترکیه، ترکیه هم آخرین مقصد آقای تیلرسون در این سفر خاورمیانه‌ای. حملات ترکیه به سوریه چه تأثیری فکر میکنین داشته باشه در مذاکرات آقای تیلرسون و مقام‌های ترکیه؟
اصل مذاکراته، یعنی 90% مذاکرات فقط راجع به این صورت خواهد گرفت، چون از این مذاکرات هست که مسئله به اصطلاح این دو عضو ناتو با هم دیگه، رابطه این دو عضو ناتو با هم دیگه تعیین میشه. ظاهرا پیشرفت ترکیه در شمال سوریه در این چند روز آخر با مشکلات و موانعی روبرو شده. روز گذشته یکی از خونین ترین روزها بوده برای ارتش ترکیه، 14 افسر کشته شدند. علاوه بر این پیشروی نیروهای ترکیه خیلی کند شده. امروز آقای چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرده که آمریکا حتما باید نیروهای به اصطلاح تعلیم دهنده‌ای رو که برای کردها در اطراف شهر منبیج مستقر کرده اونها رو دور بکنه تا ما بتونیم به این شهر حمله بکنیم، چون میخواد از خطر روبرویی با نیروهای آمریکایی جلوگیری کنه. ولی آمریکایی‌ها ظاهرا حاضر نیستن پشتیبانیشون از کردها کم بکنن و یک جوری صحنه تنظیم شده که گویا آمریکا و ترکیه این دو نیروی این دو کشور اصلی ناتو در حقیقت با سر سوریه روبروی هم قرار گرفتند. اینکه این بحران چگونه حل خواهد شد پیش بینیش مشکله، ولی خیلی بحران شدیدی است بین ترکیه و آمریکا و سازمان ناتو.
آقای سزاره، در تحول دیگه محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هم دوشنبه برای دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به مسکو سفر کرده، قراره که در مورد شرق اورشلیم صحبت بشه. فکر می‌کنید چقدر موفق خواهد بود این سفر؟
تا حدودی میتونه موفق‌تر از حتی آمریکا باشه، چون نیاز اسرائیل به روسیه این روزها در ارتباط با سوریه خیلی زیاد شده و رابطه اسرائیل با روسیه هم خیلی زیاد شده. روسیه یک جوری چراغ سبز یا به عبارت دیگر چشمش روی هم گذاشته در برابر حملاتی که اسرائیل به خاک سوریه میکنه. رابطه پوتین و نتانیاهو هم شخصا رابطه خوبی است. اگر بتوان محمود عباس نظر آقای پوتین رو جلب کنه و آقای پوتین واقعا بخواد قدم بکنه میتونه یه شانسی داشته باشه، ولی فکر میکنم که پوتین مشکلات یا مسائل رو خیلی بزرگتر از مسئله جزئی مثل محمود عباس میبینه یا مسئله فلسطین. احتمالا با اون برنامه‌های درازمدتی که آقای پوتین داره به عنوان ابرقدرت مجددا ظاهر بشه در سطح خاورمیانه، اگر موفق بشه در این راه یک پیروزی کسب بکنه حتما گوی رو از آمریکا خواهد برد، ولی این هم باز با ابهامات و سوال‌های روبرو هست.
علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب به پرسش‌های همکارم فرین عاصمی پاسخ می‌داد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
امروز 24 بهمن برابر است با روز جهانی رادیو، رسانه‌ای که 97 سال پیش پا به عرصه وجود گذاشت و هنوز هم یکی از مهمترین ابزارهای اطلاع رسانی در جهان است. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روان شاد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
به The super blackout launched a blizzard of tweets.
Savaş araçlarından bahsediyoruz. Dünyanın kaderini
değiştirecek. نهاد علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد میگوید امروز روزی است برای اینکه جامعه جهانی رادیو تلاش برای دسترسی به اخبار و اطلاعات آزاد و استفاده از حق آزادی بیان برای جهانیان را تعالی بخشد. اما رادیو کی و از کجا آغاز به کار کرد؟ تکوین رادیو و امواج رادیویی مدیون کار پژوهشگران و دانشمندان متعددی است. اما نخستین کسی که امواج رادیویی را به کار گرفت، حتی پیش از آن که نام رادیو بر این مجموعه نهاده شود، گوگلیلمو مارکونی، مخترع ایتالیایی بود. سالها تحقیق و تفحص رادیو را چنان متحول کرده است که از یک جعبه صندوق مانند به کوچکترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها بدل شده و در کیف و جیب جای می‌گیرد. اما در عصر دیجیتال، در این دنیای سراسر تکنولوژی و فناوری، جایگاه رادیو به عنوان رسانه کجاست؟ از یحیی کمالی پور بشنویم، استاد ارتباطات دانشگاه پوردو در آمریکا.
رادیو هنوز هم در این دنیای دیجیتال یک رسانه بسیار قدرتمند هست. ویژگی های رادیو اینه که مرزها رو نمیشناسه، خیلی ارزونه. از طریق رادیو شما میتونید با همه کس، با همه اقشار در تماس باشید. اهمیت رادیو در این هست که به راحتی در دسترس همه میتونه قرار داشته باشه. رادیو میتونه همه رو پوشش بده، چه اونهایی که سواد دارن، چه اونهایی که سواد ندارن، چه اونهایی در شهر زندگی میکنن، چه اونهایی که در نقاط دور زندگی میکنن و یا نقاط کوهستانی، و قابل دسترسی و قابل هضم برای عموم هست. این عمومیت رادیوس که من روش تاکید دارم و این عمومیتش هست که این قدرت و توان تاثیرگذاری رو بهش میده که اون رسانه های دیگه ندارن.
سوال این است که چرا تصور بر قوی بودن جایگاه رادیو است وقتی تلویزیون و اینترنت چنین حضور قوی دارند؟
اگه ما رادیو رو مقایسه بکنیم با تلویزیون، می‌بینیم تلویزیون این خصوصیات رو نداره، اینترنت این خصوصیات رو نداره. داشتن اینترنت در هر حال کامپیوتر و نیاز این هست به شبکه جهانی وصل بشین، ولی در رابطه با رادیو چه سواد داشته باشین چه نداشته باشین، چه بنیه مالی، هیچ کدوم از اینها اشکال آفرین نیست. بنابراین رادیو از بقیه من هنوز هم قوی ترین رسانه ارتباطاتی در سراسر دنیا هست. که ما اینکه الان رادیو رو نه تنها از طریق امواجی که در هوا هست میشه دریافت کرد، از طریق تلفن های سمارت فونز و اینترنت هم کانال های رادیویی به خوبی و به راحتی قابل دسترسی هست. به صحنه اومدن تلویزیون تاثیر منفی رو رادیو نداشت. رسانه ها باید خودشون رو با محیط تطبیق بدن و رادیو خیلی خوب تونسته این کارو انجام بده. کما اینکه در سطح بین‌المللی هم می‌بینیم که رادیوهای زیادی حضور دارن و تاثیرگذار هستن. رادیوهای زیادی ما به زبان فارسی داریم که با توجه به گرفتاری‌ها و سانسورهایی که در ایران وجود داره، مردم میتونن رادیوهای مختلف رو که از کشورهای مختلف برنامه پخش می‌کنن به زبان فارسی دریافت بکنن.
در ایران قدمت رادیو به حدود 72 سال پیش باز می‌گردد، وقتی که اولین فرستنده رادیویی در جاده قدیم شمیران گشایش یافت و رادیو تهران کارش را آغاز کرد. از استاد علوم ارتباطات بشنویم، یحیی کمالی پور.
یادم رادیوهای اون موقع خیلی بزرگ بودن. یادم اولین رادیوهایی که اومد به بازار اونجا رادیو آندریا بود که یه باتری داشت، باتریش به اندازه باتری یه اتومبیل بود. مستلزم این بود که سیم بکشیم از این ور خونه به اون ور خونه تا بتونیم موج کوتاه و خوب بگیریم. من اصلا با رادیو بزرگ شدم و در حقیقت زندگی من از همون اول پا به پای این رسانه‌های مختلف رقم خورده و من همه این مراحل به چشم خودم دیدم.
یونسکو، بازوی فرهنگی آموزشی سازمان ملل متحد، دسترسی به اطلاعات و اخبار آزاد و آزادی بیان را از حقوق مسلم انسان‌ها دانسته و از همه کشورهای جهان و جامعه جهانی رادیو می‌خواهد که در این روز جهانی رادیو در این راستا تلاش کنند.
The super blackout launched
tweets. Some sort of coordination.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ساعت 16:14:30. کم کم به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم، اما همچنان همراه ما بمونید. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.